به این شد که خواستگاری انجام بشه.
دوران نامزدی ما بیشتر از شیرینی رنگ انتظار به خود دید. من در شیراز.
ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان.
پس برخلاف رسم مرسوم قید مراسم عروسی را زدیم و با یک عقد ساده خانه پر از عشقمان را بنا کردیم. من حسن آبشناسان ارتش را از دریچه عشق کشف کردم. ورزش.
ورزش.
من شیر صحرا هستم، همچون باد می‌دوم، همچون خورشید سوزنده هستم، همچون آب روان هستم. من از سکون فراری و عاشق سکوت کوهستان هستم. گردن من جولانگاه مدال‌های رنگارنگی بود که برای هر کدامش هزاران قطره عرق ریختم. من یک رنجر هستم و رنجر بودن یعنی قهرمان بودن و قهرمان بودن یعنی همیشه در میدانهای ورزشی آماده بودن. والیبال، بسکتبال، شنا، سوارکاری، چتربازی، جودو، کاراته تمام سالهای عمر من به ورزش گذشت. حتی اولین پست من در ارتش افسر ورزشی بود و بعدها مأمور آموزش رنجرهای جوان و تکاوران ارتش شدم. انقلاب و جنگ. تانک، اسلحه، خونهای دلمه شده بر آسفالت خیابان، اینها تصاویر بهمن ماه 1357 بود. برای تقدیم استعفا نامه ام راهی ارتش شدم، چرا که قلبم در جبهه انقلاب بود و به عنوان یک سرهنگ ارتش شاهنشاهی دستم بر ماشه اسلحه نمی رفت. اما خدا خداست و دستی که قرار بود استعفانامه خود را تقدیم کند با یک قده بزرگ کوتاه شد و به خواست خدا در روزهای اوج تقابل مردم و ارتش من در بیمارستان بستری بودم.
Ah!
زمان انقلاب آبشناسان موقع فرمانده کمیته تکابر بود دیگه، درست روزی که خب خیلی حکومت نظامی شدید بود، همون شبی که امام گفته بودن که حکومت نظامی باشه همه بریزن تو خیابون. که همون باعث شد که حکومت نظامی جمع شد و ارتش به طرف جزمت. آبشناسان دستش اینجاش اصلا من نمیدونم چی بود، یه قده در اومده بود که همون موقع رفت بیمارستان ارتش، گفت من برم اینو در بیارم این قده ها رو.
وقتی این اتفاق افتاد برای ایشون اصلا میخواستن فرمانده انتظامی کنن دیگه. ایشون به واسطه همین داستان، چون ارتش بود و خودشون هم خیلی دیسیپلین داشتن، گفت تنها راه فرارش فکر کنم این باشه. رفته بودن، البته اینجوری که مادر میگن، من که زیاد تو این داستانا نبودم، فقط یادمه که رفتن اونجا و وقتی که برگشتن این جمله رو همیشه یادمه که گفت این همه بیت المال خرج ما شده به خاطر اینکه ما رو یه همچین نیروهایی بسازن که برای مردممون بجنگیم، نه اینکه در جلوی مردممون بجنگیم.
از حفاظت اطلاعات ارتش تو پروندهش هست یه مطالبی اومده که این افسر به جایی نیست، حرفایی میزنه یا نماز میخونه، دانشگاه افسری نماز میخونه، نمیدونم فلان میکنه، مشروب نمیخوره.
اونی که خواست دلش بود خدا براش انجام میده و عمل کرده. توی خونه بود که دیگه هی از خود کمیته تکابر میامدن دونه دونه هی خبر میدادن اینطوری شد، الان پیروز شد، تلویزیون رو گرفتن هی میامدن اطلاعات میدادن و اون خیلی خوشحال بود که این اتفاق داره میفته و از این مهلکه حکومت نظامی هم به دور رفته بود.
قده روی آرنج راستم زیباترین هدیه انقلاب برای من بود، چرا که نگذاشت دستم به خون هموطنم آلوده شود. دوران نقاهت من با دوران چشم انتظاری برای جایگاهم در ارتش همراه بود، اما طلایی که پاک است چه منتش به خاک است. خیلی زود صداقت من بر نیروهای انقلابی آشکار شد و من توانستم در قرارگاه حمزه سید الشهدا بین نیروهای ارتشی و سپاهی پیوندی ایجاد کنم.
در مرداد سال 61 شهید سید شیرازی تصمیم گرفتن که قرارگاه حمزه سید الشهدا رو که یک قرارگاه مشترک ارتش و سپاه بود و ژاندارمری هم به نوعی تو این قرارگاه حضور داشت تشکیل بدن.
افشین آبشناسان فرزند شهید.
انقلاب که شد توی به هر حال کردستان اولین اختشاشات شروع شد که پدر من چون تخصصش کوهستان بود چند تا ماموریت فرستادنش که بره اونجا شناسایی کنه و مطالبی بگه.
امیر سرتیپ احمد اسدی همرزم شهید.
حزب دموکرات یک فراخوان عمومی زده بود و تمام نیروهای معاند و معارض رو جمع کرده بود در اونجا، یعنی در اون عملیات ما دیگه شریک فدایی خلق و منافقین و حزب دموکرات و کومله و رزگاری و علی مریوانی و نمیدونم القس الاغازا هر کسی که در منطقه اومده بود تفنگ گرفته در بود هستش، چون آخرین هدفی هم بود که اونها تنها ملجعشون همین بود که این شهر رو نگه دارن دیگه.
امیر سرتیپ سید حسام هاشمی همرزم شهید.
آبشناسان با خصوصیاتی که خودش داشت، چون واقعا یه افسر چریک بوده، یه افسر به اصطلاح ورزیده بوده که دورهای رنجر رو، دورهای به اصطلاح رزم در کوهستان رو، همه دورهای نظامی رو تی کرده بود و جسارت خاصی هم داشت.
برای ایشون با این خصوصیات
امیر سرتیپ سیاوش جوادیان همرزم شهید
اومده بود شد بود فرمانده منطقه‌ای که کل کارش عملیات نامنظم و عملیات چریکی بود.
Thank you.
جنگ شروع شد پدر من بلافاصله درخواست داد که میخوام اعزامشم به جبهه و درخواستشم داده بود که من میخوام به جبهه جنوب اعزام بشم چون جنگ بیشتر اون قسمت.
بله، تو پادگان دسپول
حسن خرمی همرزم شهید
که اونجا به سلام مسئولیت ما قبول کرده بود که سپاه و ارتش با هم مخلوط بشن گروه چریکی تشکیل بدن برای دشت عباس.
هنوز خون جوانان انقلابی گرم بود که جنگ آغاز شد و من راهی جنوب شدم و اولین اسرای عراقی را تقدیم نظام کردم.
یک روز که بارانی بود، البته حاجی آقا یک دل تشریف داشتن با اون چند نفر بسیجی و به اصطلاح ارتشی ها، رفتن یک جای بود به نام ده پیرکافران و جاده سایت بود، بهش میگفتن جاده ساید، میاد میرفت به طرف کرخ نور و اینا. اونجا وقتی که رفته بودن برخورد کرده بودن به یه ماشین بزرگ، یه چیز مال توپخانه شون، مثلا نیروهای توپخانه شون که توی باران هم درگیر شده بودن.
فرمانده توپخانه لشکری لشکر یک عراق رو چکار میکنه؟ دستگیر میکنه، یه سرتیپ رو دستگیر میکنه و میاره همین سرتیپ کلی اطلاعات به مجموعه ارتش میده.
اولین اسرایی که ما از عراق گرفتیم این جناب آفشناسان گرفتن که حاج آقا نیدل هم بود که اونجا در خدمتشون بودن، به 7 نفر را برگردن آوردن دسفول.
وقتی که از مناطق می آمدن عقب، از شناسایی می آمدن عقب یا مینگذاری می کردن یا مثلا بر فرض مثال اون کارهایی که بایستی می کردن انجام می دادن، می دیدیم که دوستانشون می گفتن یا همون کسایی که تو اون گروه بودن می گفتن فرداش مثلا تو رادیو عراق می گفت یک لشکر ایرانی حمله کرده و 4-5 نفر چنان پوششه آتش میدادن و چنان کار میکردن که واقعا فهم میکردن یه لشکر ایرانی بهشون حمله کرده.
تمام شناسایی های جادهایی که برای حمله به عراقی شد، چون امامزاده عباس جادهش دست ما نبود، دست عراقی بود، از پشت کوهای شلیبیه، شاوریه، سپتون، شاوریه، شلیبیه جاده شناسایی شد با موتور اینا، بعد جاده زدن که حمله کردن برای عملیات فتح نوین به طرف عینخوش و رودخانه چیخاب و دیگه فکه و اونا.
من گروه ویژه اسب آهنی را از میان موتور سواران نازی آباد پرورش دادم تا جمع‌آوری اطلاعات جنگی به عهده چریک‌های مبارز و نترس باشد. در روزهایی که صدام بمب و موشک بر سر زنان و کودکان می‌ریخت، من در دشت عباس چشم انتظار یک فرمانده واقعی بودم و از میان هزاران فرمانده عراقی آشناترینشان به رزم با من آمد، عبدالحمید، همان که روزگاری در دشت‌های اسکاتلند از من شکست خورد و این بار آمده بود تا در یک جنگ واقعی در دشت عباس اسیر دستان من بشود، دستانی که در طول جنگ تانک‌های زیادی را نابود کرد.
شهید سعیداد شیرازی، یکی از بهترین ویژگی‌های این شهید گرانقدر این بود که کار رو همیشه سعی می‌کرد، اعتقاد داشت که کار را به کاردون باید سپرد.
یه بار من گفت که اگر من مسئولیت خاصی ندارم برم تو یه ارگان دیگه کار کنم. من احساس کردم که رأی میبره از اینکه کم کار داره میکنه، فوراً مسئولیت دیگه بهش بده.
به همین علت ایشون رو به عنوان فرمانده قرارگاه شمال غرب منصوب کردن و
امیر سرتیپ احمد دادبین همرزم شهید،
ایشون به راحتی با برادران سپاه ارتباط برقرار میکردن و عملیات های مشترک با ایشون با سپاه انجام میدادن.
خب این ویژگی ها وقتی که درست میشه و کسی داره در اونجا میجنگه برای مقابله با عناصر چریک، یعنی عنصر ضد چریک، بایستی این توانمندی و این پتانسیل رو داشته باشه که بتونه در کوهستان بجنگه. این امریز بازم خیلی بدیهی
آدمی بود که یک ارتفاع 3000-4000 متری رو خیلی ساده انگار که مثلا یه سراشیبی داره میره، واقعا خیلی تند و سریشکی هم پاش نمیشد گاهی.
قاطعانه میگم در روحیه همه اثر مثبت گذاشته بود. یعنی برای خود من که من فرمانده گردان بودم در اون زمان، یک 27-28 سال بیشتر از عمرم سنم نگذشته بود، وقتی که میدیدم یک کسی که از من گفتم 10-12 سال مسنتر هست و اینجور مثل عقاب میره در این ارتفاعات رو بالا، همه لذت میبردیم که یک همچنین کسی در کنار ما هستش.
نام من تعداد نفرات دشمن را ضرب در 10 میکرد، چرا که صدام میدانست به تنهایی 10 عراقی را حریف هستم. من چریک پیری بودم که استخوان‌هایم همچون یکی جوان قوی و زورمند بود و ذهنم همچون فرزانه‌ای آماده طراحی نقشه‌های پیروزمندانه بود. من حسن آبشناسان همچون شیر یک تاز جبهه‌های نبرد بودم. شهادت.
شهادت.
یک رنجر هرگز تسلیم نمی شود، هرگز عقب نشینی نمی کند. برای همین قبل از شروع هر عملیاتی اشهدم را می خواندم، چرا که تنها دو راه پیش پای من وجود داشت: شهادت یا پیروزی.
تا عمق 20 کیلومتری 30 کیلومتری یادم از این مرد به شناسایی رفته به خودش پیاده.
در منطقه هم که می اومد، وقتی که مواضع دشمن رو می دید، بلافاصله که برمی گشت روی نقشه مواضع دشمن رو کاملا مشخص می کرد بدون اینکه کوچکترین اشتباهی بکنه.
حدود نمیدونم چند ساعت طول کشید که این 20 کیلومتر رو رفت و برگشت که من خبر نداشتم از وضعیتش. وقتی ما دیگه با چهره باز داره صحبت از اونجایی میکنه که رفته و چقدر مؤثر بوده برای عملیات، مگه تو خودم نبینم مطمئنستم چی دست میدونم.
در روزهایی که خاک کردستان سنگر من بود، بارها مرگ را به چشمان خودم دیدم. در شبهای مریوان بارها طعم مرگ را از خاطر گرسنگی مفرط چشیدم. 8 ماه ارتش چیزی برای خوردن نداشت و تنها با گیاهانی که در کوه و کمر پیدا می کردیم خودمان را سیر می کردیم. بدتر از ما مردم ستم دیده مریوان بودند، که از دست منافقان خواب و خوراک نداشتند. اما یک رنجر یا میمیرد یا پیروز می شود و من در خاک کردستان پیروز شدم، چرا که تقدیر خاکی دیگر را برای شهادتم انتخاب کرده بود. وقتی که در جنگ باشی هر گلوله می تواند پایان کارت باشد. بین سرباز و فرمانده تفاوتی نیست. اگر در خط مقدم باشی هر لحظه می تواند لحظه شهادت تو باشد. و من نه تنها در خط مقدم بلکه 40 کیلومتر جلوتر از خط مقدم بودم. من در خاک دشمن بودم، در ارتفاعات لولان. عملیات قادر دوم بود. هوای مهر ماه مثل همیشه دلگیر و ابری بود. تقویم جنگ در سال 1364 ورق می‌خورد و من برای شناسایی منطقه دست روی دست نگذاشته و خودم به میدان نبرد رفته بودم. در طول سالهای حضور در ارتش بارها از ناحیه کمر و پهلو مجروح شدم، یک بار هم از ناحیه پا. اما این بار زخم پهلوی من چنان کاری بود که با وجود ساعتها مبارزه برای زنده ماندن و ادا کردن دین خود به جنگ، در نهایت تسلیم فرشته مرگ شدم. یک رنجر هرگز تسلیم نمی شود و من تنها در برابر اراده خداوند تسلیم بودم و او این گونه برایم رقم زد که در 8 مهر ماه 1364 طعم شیرین شهادت را بچشم.
یک دفعه دم آبشناسان اومد شب دیگه، اینقدر خوشحال شدیم، عملیات تموم شده بود. اومد فردا صبحش دیدم یه دفعه اومدن دم در و گفتن که عملیات نمیدونم مالا لو رفته یا بازوره حمله شده، چطوری شده که باید همه برگردن. آبشناسانم چون فرماندهی اونجا داشت، دیدم که پشت یه میزی من تو اتاقم گذاشته بودم نشسته بود اونجا پای تلفن، داد میزد سر فرمانده ها که جمع بشین زود حرکت کنین اینا. بعد خیلی جالب بود که این کارا رو میکرد، بعد من نگاش میکردم برمیگشت به من یه لبخندی میزد، انگار نه انگار اون فرمانده که با داد میزنه و همه رو اونجوری جمع میکنه یه ذره از اون ناراحتی و عصبانیتش رو به من انتقال بده. که همون روز اینا بلند شدن و حرکت کردن، بلند شد لباساشو پوشید و اتفاقا عموم و زن عموم هم خدا بیامرزه اون روز صبح خونه ما بودن که گفتن شما کجا میرین؟ تون تون داشت بند پوتیناشم بست، گفت دارم میرم کربلا براتون سوغاتی طلا میارم.
جام سنگ همینجوری راست فاصله بود، پشتش به طرف عراق بود. گفت من شما مکه نمیری؟ گفت من مکه نمیرم، من میرم کربلا. دست طرف عراق گفت من میرم کربلا.
من حسن آبشناسان، فرزند ارتش، مبارزی خستگی ناپذیر، چریک پیر، شیر صحرا، خاک وطن را به شوق دیدار با معبود ترک کردم.
بمیرید 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 در این عشق، بمیرید در این عشق، چما دید در این عشق، چما دید همه روح پذیرید در این عشق، چما دید در این عشق، چما دید همه روح
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
کجا برم که عطر تو تو این هوا نباشه، چشای خیسم و نظر اسیر گریه هاشه، با این که از ندیدنت گلایه‌ای ندارم، هنوزم عاشق تو هم هنوز بیقرارم، بارون و بگو هوا ما داشته باشم، تو زندگیم دوباره عطر تو بپاشم، هوای تو که دیگه سرم نمیره، هر کی شنیده قصه‌م دلش میگیره، بارون بر پایی سر یاد من میاره، شهر خیسه دلگیره، دلم ابر بهاره، بگو کجا برم نبینمت دوباره، شاید یه شب فکرت منو راحت بذاره، میترسم از روزی که برگردی نباشم، بین همین مردم ولی دور از تو باشم، حتی اگه دنیا فراموشی بگیره، تنهاییام و بعد تو یادش نمیره، بی تو منو این گریه از پا در میاره، کی مثل من این دوریو طاقت میاره.